أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما به صلى الله في الأمين والعين على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره بقاء جواز بعد نسخ وجوب بود. از مقام ثبوت گذشت. در مقام ثبوت گفتیم نمیشه. در مقام اثبات هم باز گذشت. در مقام اثبات هم گفتیم که ظاهر اونچه که ما داریم میبینیم و در ادله مشاهده میکنیم اونه که دالی بر جواز نداریم، نه ارزم به حضورتون که دلیل ناسخ و نه دلیل مشروع پیش کنیم دلیل بر جواز نمیکنن. بریم سراغ مقام سوم که مقتضای اصل عملیه. اصل عملی چه اقتضایی میکنه؟ آیا یک جوازی بوده ما بخواییم استصحابش کنیم، یک رجحانی بوده که استصحابش بکنیم؟ دو تا قول هست. یک عده قائل به جریان استصحابت میگن یک جوازی تو شکم وجوب بوده یا یک رجحان استحبابی تو دل وجوب بوده، اینو ما میخواییم استصحابش کنیم. قول دومی که استصحاب در اینجا جاری نیست، استصحاب جوازی یا استصحاب رجحانی نیست. حالا برسیم ببینیم اونا به چه دلیل میگن استصحاب نیست، اینا برای چی میگن استصحاب هست. قائلین به جریان استصحاب سه تا نظریه ارائه دادن. یک نظریه، نظریه اول از محقق عراقی. محقق عراقی قائل شده به این که وجوب و استحباب هر دو اراده هست. اراده شدیده میشه وجوب، اراده ضعیفه میشه استصحاب. پس اینا رو تشکیکی دونست، اراده شدید، اراده ضعیف. وقتی اینها رو تشکیکی دونست، بنابراین استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون در درون این وجوب استحباب بوده، اراده شدیده متشکل از اراده ضعیف است با یک شدتی. خب مشکوک میشه جواز یا استحباب. قبلن که وجوب بود میدونیم جواز معنی الام یا استحباب بود، تو دل وجوب بود، تو ضمن اراده شدیده اراده مرتب ضعیفش مسلم وجود داشته. حالا استصحابش میکنیم، میگیم بعد اینکه وجوب رفت نمیدونیم این اراده ضعیفه که استحباب بوده باشه هست یا نه، یا اون جوازه هست یا نه، استصحاب میکنیم. این عرفن از مراتب اون چیزیه که متیقن بوده سابقا. متیقن سابق وجوبه، تو دل وجوب استحبابی هم مسلمن بوده، حالا شک میکنیم مشکوک میشه، استصحاب میکنیم که باقیه. این فرمایش اینها و میگیم بقاش عرفاً بقاه اون متیقن سابقه. این فرمایش محقق عراقی. بعد اونجا دیگه لا اقتضا، به تعبیر اینا مثلا تعبیر میکنن، میگن بعضی از احکام اقتضاییه بعضیش لا اقتضاییه. اینا آخر جدیه بحثش رو آوردیم اونجا. بعضی از احکام اقتضاییه مثل وجوب استحباب، حرمت و کراهت. بعضی از احکام لا اقتضاییه مثل اباحه، همون جواز و منع. حالا محقق عراقی میفرماین که بله، اگر ما بگیم احکام متبایناتن استصحاب جاری نمیشه، چون قضیه متیقن و مشکوکی دیگه با هم اتحاد ندارن. ولی که اینشون میگن فرمان که ما احکام متباینات نمیدونیم، این احکام رو متباین نمیدونیم، تشکیکی میدونیم. وقتی که تشکیکی دونستن مشکلی ندارن. اگر متباینات بود استصحاب جاری میشه. خب این همین خوب مبنا رو علل مبنا که متباینات بدونیم، میگن استصحاب جاری نمیشه. ما میگیم هم مبنا درسته، متباینات هم استصحاب جاری نمیشه. حالا میرسیم بهش انشاءالله. پس اشکالی که فقط تو این نظریه محقق عراقیه کمان که قبلا گفته شد اینه که ما مبنا رو مخدوش میدونیم، حکم بسیطه اعتباریه، مبنا رو مخدوش میدونیم، لذا میگیم استصحاب جاری نمیشه. پس فرمایش محقق عراقی بنابر مبنای خودش درسته، ولی کن به مبنای اینکه احکام امور بسیطه اعتباری بوده باشن که در عالم انشاء جعل میشن، فرمایش محقق عراقی مورد قبول نیست. فرمایش دوم، فرمایش مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک. ایشون میفرمایند که ما در این که بخوایم استصحاب بکنیم اون استحباب رو، راه دیگه ای پیش میگیریم. میگیم که شما اصلا احکام تشکیکی هم نمیگیرید، یعنی قبول. اما میگن احکام مبادی داره، یکی از اون مبادی رضاست. ما مثل محقق عراقی حکم رو اراده نمیگیریم، نمیایم بگیم وجوب اراده شدید است، استحباب اراده ضعیفه، ما اینو نمیگیم، ما مثل شما میگیم. ولی کن یه نکته رو باید قبول کرد، این اراده جز مبادی حکم بود یا نه؟ شما میگید حکم نیست، اما جز مبادی حکم که میدونید مبادی حکم اراده است، یا به تعبیر دیگه رضا، ایشون کلمه رضا رو انتخاب کرده بعد اراده رو میاره، رضا جزء مبادی حکمه. یعنی وقتی شارع میگه برو این کارو بکن، راضیه به این فعله، راضیه به این فعله، حالا یا علی نحو وجوب این رضاش یا علی نحو استحبابه. وقتی شارع گفت این کارو برو بکن، راضیه بهش. خب ایشون میفرمان که شما بیاید اون رضا رو استصحاب بکنید، این یه وجود دیگه ای از رضا که تولید نمیشه، که اون رضایی که قبلا بود نمیدونیم هست یا نیست، استصحاب رضا رو بکنید. اگر استصحاب رضا رو کردید، بعد به این نتیجه میرسید، میگید که اون وجوبه که رفت، اما اون رضایی که شارع داشت نسبت به این فعل باقیه. خب رضا اختزا میکرد که یا وجوب باشه یا استحباب. وجوب که نیست چون نصر شده، پس استحباب. رضا به هر حال باید دو تا چیز داشته باشه، رضا مشترک بینه یا استحباب یا وجوب. وجوب نسخ شد، استحباب سر جا خودش هست، چون رضا رو با استصحاب کنیم. این فرمایش ایشون. بعدم تعبیر دارن میفهمن در اثبات استحباب همون استصحاب نفس اراده نفسانیه مولا کافیه. حالا در مولای شرعی بگیم اراده، در مولای عرفی اراده نفسانیه، ایشون تعبیر نفسانیه به کار بودن، میگن همین کافیه، چون رفع وجود دلالت بر ارتفاع اراده نمی کنه. ببینید شما گفتید مراتب حکم رو هم داره، مبادی حکم که نگفتید رو هم داره که، درست نه؟ نه، مراتب حکم رو شما اومدید گفتید ور میداره. خیلی خوب، دال بر جواز نداریم از حیث چی؟ از حیث مراتب حکم، چون حکم ما تشکیکی ندونستیم. مراتب حکمم از جواز، از استحباب، از وجوب، همین از شد به نسخ واحد، اینم قبول داریم، حکم به تمام مراتبش نسخ شد. تو مقام اثباتم قاضیای عراقی فرمایش رو مطرح کردن، حکم به جمیع مراتبش نسخ شد رفت. ما هم نیومدیم بگیم که حکم یه مرتبهش باقی مونده، ما هم قبول داریم که همش رفت، لذا اومدیم سراغ اصل عملی. اصل عملی مال کجاست؟ مال اینکه دلیل لفظی نداشته باشیم. اگر ما می‌خواستیم بگیم بعضی از مراتب حکم مونده، که می‌رفتیم سراغ دلیل لفظی، می‌گفتیم دلیل منسوخ داره دلالت می‌کنه. پس آقای حکیم فهم ما میگیم حکم به جمیع مراتبش رفت که با اون مبنا هم حتی، اما یه چیز دیگه ای هستش که مشترک بین مبنا آزی یا عراقی به مبنای ما، و اون چیه؟ اینه که مبادی حکم با رفتن حکم معلوم نیست بره، مراتب حکم نسخ شد، حکم امر بسیط بود نسخ شد و رفت. اگرم مثل محقق عراقی میخواد حرف بزنید، مراتبش هم رفت، جواز و اون رجحان فعلیش هم که مراتب بود همه رفت، ولیکن مبادیش چطور؟ مبادی ممکنه بوده باشه، مبادی که دلیل نداریم برای اینکه رفته باشه، که قبلا این مبادی بوده، حالا ما چیکار میکنیم؟ سلام علیکم، حالا ما استصحاب مبادی رو میکنیم، میگیم سلام علیکم، استصحاب مبادی حکم میکنیم، میگیم مبادی حکم انشالله باقیه. این بیان ایشون، بیان ایشون هم ظاهرن مورد اشکاله. اشکالی که به نظر میاد اینه که بله، جعل حکم و انشاء حکم ناشی از مبادیه. خب حالا رابطه این مبادی، من میخوام از شما بپرسم، رابطه مبادی حکم و جعل حکم چه رابطه‌ایه؟ چه رابطه‌ایه؟ مبادی چه تأثیری داره تو جعل و انشاء؟ یا رابطه مبادی حکم رو با خود حکم شما بگید، چه رابطه ای؟ اصلا یعنی تقریبا تو باب سببیت میره، درسته؟ وقتی تو باب سببیت میره، سببیت تامم نیست، به قول شما معدن یا مقتضیان، به تعبیر این آقایون، تعبیری که خودشون به کار برن، فهمن مقتضیان، سببیت اقتضایی دارن، بعد موانع هم برطرف بشه، شروط هم محقق بشه تا حکم ایجاد بشه. این تو رتبه علل و اسباب. خب معلول از لوازم وجوده، علت از لوازم عقلیه میشه اینجا، یعنی مبادی حکم لازمشون اینه که اگر وجود داشته باشن حکم جعل بشه و حکم ایجاد بشه، میشه لازمه دیگه. هم اصل مثبت شما ببینید، یادتون باشه تو استصحاب، تو استصحاب به خاطرتون هست این بحث رو مطرح میکردن، گفتن مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع شرعی دیگه، علل و اینا بخواید توش استصحاب جاری بکنید و اینا بعد بخواید معلول رو اثبات بکنید، این فایده نداشت. اون میشد لوازم عقلیه، استصحاب اصل عملی نسبت به لوازم خودش مثبت میشه، مثل امارات نیستش که مثبتاتش بشه حجت، اصل عملی ولی اصل عملی محرزه، اما نسبت به لوازم چیه؟ مثبته، حجت در لوازم نداره. لذا اینجا هم این استصحابی که به کار بردن آیه حکیم از ظاهر به درد ما نمیخوره.
مطلبی که میشه گفت
اینه
که ما بیان اصلا حکم
بده
جواز یا استحباب ندیم، حکم
بده رضا
شهاده
بده دیگه، اینجا استحباب نیست، حکم نیست
دیگه،
استحباب
نمیست، به درد نمیخور، ولی به رضا شهاده من میاد راضی شهاده که اینم محقق
استحباب بشه. حجت نیست، خب استحباب تو جای حجت بود، شهاده کجا استحباب حجت قرار داره؟ تو حکم یا موضوع میشه شما استحباب
بده استحباب نمیکنم، همین رضای خودمون رو که اگر قبول کنیم که رضا واقعیه
به درد
نمیخوره، حکم بکنیم که آقا شهاده راضی اینم استحبابی،
نه باید به درد نمیخوره دیگه.
نمیخوره.
ببین همین الان عرض کردم خدمتتون، ببینید استصحاب امر عرفی و عقلایی یا حجت شرعی باید داشته باشه، باید حجت شرعی داشته باشه دیگه، درسته؟ نه ما در مورد حجیتش بحث میکردیم. خب این حجت شرعی کجا حجت شرعیه؟ وقتی که مستصحب ما حکم باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، وقتی مستصحب شما جزء امور تکوینیه بوده باشه که نه موضوعه نه حکم شرعیه، استصحاب درباره او حجت نیست. یعنی شما وقتی شک دارید در رضای شارع نمیتونید استصحاب رو جاری کنید و بگید رضا هنوزم هست، استصحاب که جاری نمیشه تو اینجا، حجیتی نداره تو اینجا، استصحاب یه امر شرعیه، یکی از اصول عملیه شرعیه است که باید حجتش رو ثابت کنید. حجتش کجا ثابت شده؟ در جایی ثابت شده که مستصحب یا حکم باشه یا موضوع حکم شرعی. الان این رضایی که شما میخواید استصحابش بکنید نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، اینا مبادی هست، اینا در رتبه اسباب هست، لذا استصحاب درشون حجت نیست. خب در واقع رضا یقین داریم سابقا بوده، الان شک داریم هست یا نیست، پس الان مشکوکه، ما نمیدونیم رضا هست یا نیست، با استصحاب هم نمیتونیم بگیم رضا هست، پس دیگه هیچه، پس یه رضا ختم شد دیگه، با اراده نمیتونیم استصحاب اراده بکنیم بگیم هست، ظاهرن که این اشکال وارده به فرماش مهم به حقی. نظریه سوم این بوده که اومدن استصحاب رو جاری کردن از باب اینکه وجوب رو مرکب دونستن، از طلب و شیء معلمن امنت تر به نحو ترکیب انضمامی نه ترکیب اتحادی، به قول خودشون میگن آقا اینجا ما باید بگیم ترکیب اتحادی نیست انضمامیه، ترکیبم انضمامی گرفتن که دو جزء بشه قشنگ مرکب بودنش هم درست بشه، یادتونه که دیگه ترکیب اتحادی انضمامی مفصل قبلا نگفتیم، ترکیب جنس و فصل اتحادی به نظر مولا صدرا، به نظر حاج مولا هادی سبزواری، به تبع بو علی سینا ترکیب انضمامیه. حالا اینجا هم طلب و شیء معلمن امنت ترک، اگر ترکیبشون انضمامی بوده باشه ایشون میفهمن که اون معلمن امنت ترکش رفته طلب و شیءش مونده، استصحاب یه مقدار شک داریم نکنه طلب و شیء هم رفته باشه، استصحاب میکنیم که طلب و شیء هست، اینم بر اساس این مبنا. خب اینم عرض به حضورتون که محفوظه برای اینه که حکم مرکب باشه از طلب و شیء معلمن امنت ترک، بر اساس این فرض اومدن جلو که اولا حکم مرکب باشه از این دوتا، ثانیا این که نسخ وجوب به این بوده باشه من امنت ترک رو برداره نه طلب و شیء، که گفتیم هیچ کدوم از این دوتا هم ثابت نیست، ممکنه نسخ وجوب به این بوده باشه که کلن با کلمه لم یجب برداره، کما اینکه اثبات وجوب هم با طلب و شیء من امنت ترک نبوده باشه، اصلا عبارت طلب و شیء رو نداشته باشیم، یکی جدا از این که خود وجوب هم گفتیم که امر بسیط مرکب از این دوتا قید نیست، اینا مبرزات هن، اینا مبرز وجوب هن، مبرز احکام غیر خود حکمه، باز دوباره خلط شد. شما دارید مبرز رو استصحاب میکنید، حکم و استصحاب نمیتونید. این مبرز نه حکمه نه موضوع میشه. مبرز رو شما دارید استصحاب میکنید، فایده نداره. ابراز اینجوری نمیشه درستش کرد، یا موضوع میشه رو باید استصحاب میکردید یا خود حکم شرعی رو. پس این نظریه سوم در نمیخواد از ظاهر این استصحاب تقریبایی که براش ذکر کردن فایده نداشت. مرحوم های آخوند قائل به قول دوم شدن، عدم جریان استصحاب. چرا قائل به عدم جریان استصحاب میشن؟ چون میگن وجوب با استحباب مباینن، دو تا حکمن در عرض همان عرفن و با بقیه احکامن عرفن و عقلا جدا هستن. نحکام خمسه به قول خودشون فرمان متضادتون بسرا. حالا شما نگید متضادتون بسرا، بگید تضاد در عالم اعتبار نیست، اما علایه مباین که هستن، که به هر حال یکی که نیستن، که عالم اعتباره. در عالم اعتبار اینا باز ما نمیگیم همشون یکی هن، احکام متعددی هن در عرض هم. خب اینجا میگیم که استصحاب به قول آخوند، استصحاب از قبیل استصحاب قسم سوم کلیه. استصحاب قسم سوم کلی چی بود؟ این بود که شک میکردیم در حدوث یک فرد کلی مقارنن با ارتفاع فرد دیگر. همون موقع که فرد دیگری داشت مرتفع میشد، ما گفتیم یه فرد دیگه ایجاد شد. اینجوری میشه، چون از مراتب واحده نیست، در عرض همه. وقتی در عرض هم شدن اینه که ما الان شکمون بیمونه بعد اینکه این وجوب رفت استحبابه اومد یا نه، چون در عرض هم با هم که نمیتونستن باشن، اون رفت بعد این بیاد. خب شک کردیم، شک در استصحاب کلیه قسم ثالث قبلا مفصل بحث کردیم، استصحاب توش جاری نمیشه. وقتی که شک کردیم استصحاب در کلیه قسم ثالث جاری نمیشه. ایشون هم فهمن مسئله مانعنفی از قبیل استصحاب کلیه قسم ثالثه، پس بنابراین اینجا جاری نمیشه. و دوباره هی تأکید میکنن که این احکام عقلا و عرفا مبایناتن و متضاداتن. حالا این کلمه متضاداتشون شما یه توجه بفرمایید که اینو مورد قبول نیست، اما خلاصه علی حال استصحاب توشون جاری نمیشه. این نسبت به فرمایش مرحوم آخوند ظاهرا تمامه. تو این تحصل الهونا هم کلیات بحث رو نوشتیم دیگه. ببینید وجوب بسیطه با ارتفاعش، خلاصه نمیشه ما بیاییم قائل به بقای حکم آخر بشیم، نه بقای جواز به منل ام. و استصحابم خلاصه جاری نمیشه در جواز به منل ام، چون قسم ثالث از استصحاب کلیه. فقط این مبادی حکم از رضای به فعل و اراده نفسانیه، اینا یه مقدار توش فیه مافی بود. من تو جزوه ظاهرا اشکال این مبنا رو ننوشتم، شما اجمالا بنویسین. ولیکن فیه انه اصل مثبت، تو از همین پایین اینجا میزیم، ولیکن فیه انه اصل مثبت لأن ثبوت الحکم من لوازم تحقق مبادی، و احراز مبادی الحکم بالنسبه الى ثبوت اصل الحکم اصل مثبت. این هم مطلبه که قبلا توضیحش رو دادیم که استصحاب اینجا جاری نمیشه، اصل مثبته. اصلا این از یه حیث دیگه مکروه، مثلا این اصل صلات به نحو کلی واجب، قید کونه در هم ما مکروه، یعنی حیثیت ها متفاوته. یعنی خود امر واحد از حیثیت واحد نمیشه هم واجب باشه مکروه. ببینید از حیث کلی هم واجبه، این نحو انجام دادنش مکروه، این نحو انجام دادنش مستحبه. این همون مستحباتی که در انهاء امتصاله، یعنی در خود اصل نیست، اصل واجب، انها امتصال میتونه مکروه باشه، میتونه مستحب باشه. استحبابات متعدد تو خود صلات هست، واجبه که تو انها مختلف استحبابات هست. جهت متفاوته. بحث بعدی و فصل پنجم وجوب تخییری. ببینید الان دیگه تقریبا بحث عوامرمون دیگه میخواد ختم بشه، یه چند تا بحث مختصر داریم توی بحث عوامر که اینو بعد بحثشو بکنیم عوامرمون ختم بشه. البته یه چند تا بحث گنده است تو دل عوامر در آوردیم، بردیم سر جای خودش که بحث مقدمه واجب بود، این بحثای دیگه بود خیلی طولانی بود، ما همونجوری که مرحوم محقق اصفهانی این کارو کردن و آقای مظفرم خب تابع محقق اصفهانی بودن، اینا رو جدا کردن جزء مباحث عقلیه قرار دادن، ما هم اینا رو جزء مباحث عقلیه قرار دادیم تو جلد 4 و 5 این مباحث، تا جلد 6 که وارد قطع و زن بشیم. تو جلد 4 این بحث ان شاء الله و جلد 5 این بحث رو مطرح می‌کنیم. بحث عوامل ما دیگه چیز خاصی نداره، یکی از بحثایی که مونده همین بحث حقیقت واجب تخییریه و بعدش هم همون واجب عینی و کفایی و واجب نمون چیزایی که بحثش کردیم اجمالا. حالا ببینیم حقیقت واجب تخییری چیه، میدم در حقیقت اینا هم صحبت میکنیم تا یواش یواش عواملمون رو به انتها بره. 8 قول در باب واجب تخییری نطرح میکنیم از اقوال مهمه، کاری به اقوال جزئی اینا نده، ما هر جا گفتیم که مثلا 8 قوله 4 تا قوله نمیخوام، 8 قولی که توی ما داریم مطرح میکنیم ممکن تفحص بکنید بیشتر هم بوده باشه. عرضم بزرگ نظریه اولا اینه که واجب تخییری واجب معین اندالله. اقسامی در وجوب تخییری اقوال مختلف بود، یک قول این که واجب معین اندالله، این واجب تخییریه، یعنی ستایش واجب نیست. این قائلین به این حرف میگن یکیش واجبه، خدا بهتون نگفته، خودش میدونه معین اندالله. این از اهل سنت در اومده بود این قول. صاحب کفایه دو تا اشکال بهش کردن به این قول، یکی اینکه کل منهما مثل الاخر، در این که وافیه به غرضه، هر کدوم چیه وافیه به غرضه، چرا شما میگید واحدش واجبه، این دوتا هر دو یه جور غرض رو دارن تحصیل میکنن، چرا میاد میگید که یکیش واجبه خدا میتونه به ما نگفتی؟ نه، این وجوب تخییری نیست، هر کدوم از اینا میتونن غرض رو حاصل بکنن. ثانی یعنی که ظهور ادله در وجوب هر دوی این هاست، فی وجوب کل من هما، نه یکی از اینا معینن، چون او اومده ظهور او در اینه که در آیات و روایات ذکر شده با کلمه او ذکر شده، ظهورش در همینه که هر دو وجود داره، منتها وجوب یک نه وجوبیست که بهش میگیم وجوب تخییری. ما باید حقیقت وجوب تخییری رو به دست بیاریم، نه که بگیم یکیش معین اندالله اون واجب بوده. این نظریه رو بدش بود. نظریه دوم اینه که واجب باز یه واحد معینیه که مکلف در مقام امتثال انتخاب کرده، یعنی این سه تا چیزی که گذاشتن مثلا خصال کفاره رو جلو شما، هر کدوم که شما انتخاب کردی میشه واجب، هر کدوم تو مقام امتثال انتخاب کردی میشه واجب. اینم یه نظریه. اشاعره و معتزله از بس میدیدن این قول سخیفه، هر کدوم به اون یکی نسبت میدن، میگفتن اینا واجبه به اینا، میگفتن شما واجبه به اینا، از بس می‌دیدن این قول سخیفه. البته از اینجور اقوال سخیفه توشون بوده دیگه، تو هر دوشون بوده، منتها اون گفته این از شماست، اون گفته از شماست، اینو داشتن به هم دیگه حواله می‌دادن، چون می‌دونن قابل التزام نیست این قولم. بله بله، اصلا اینو نتایج همون قول مصبه بودنشون که اینا قائل شدن. ایرادات اربعه‌ای به اینجا هستش. ایراد اول این که این مخالف ظواهر ادله دال بر وجوب دو تا فعل یا سه تا فعل، همین خصال کفاره و این جور چیزاست که در اطراف وجوب تخییر می‌بینیم، ظاهرش اینه که اینا واجب نحوه بر مکلف، بعد ما نحوه وجوب تخییر رو به دست بیاریم. دوم این که منافی با قاعده اشتراک در تکلیف داره، حالا میگم جهتش چیه که این از قواعد ضروری است، چون از اشکال سوم پیدا میشه، یعنی کندم اگر کسی اختیار نکرد در مقام امتصال کدومش برش واجبه، اختیار نکرده حکمی برش واجب نیست، لذا اشکال سه وقت این منافع با قاعده اشتراکی، کما اینکه یه ایراد دیگه که کردن میگن لازمش اینه که وجوب در واقع وقتی که مکلف اختیار احد ما رو نکرد و امتصال رو ترک کرد و اسیان کرد وجوب ما نداشته باشیم، چون میگن که هر کی مکلف انتخاب کرد، کی مکلف انتخاب نمیکنه دیگه وجوبی هم براش نیست و لازمش اینه که قبل اختیارش هم وجوبی نبوده باشه، چون شما مشروط کردید وجوب رو به این که در مقام انتصال چکار بکنه، اختیار بکنه یکی از این اطرافو. خب وقتی مشروط کردید به این که در مقام انتصال انتخاب بکنه و هر کدوم که مکلف انتخاب کرد همون میشه واجب، پس در قبل مقام امتصال هنو وجوبه تحقیق پیدا نکرد. خیلی حرف سخیف میشه. انتفاع مشروط به انتفاع شرطشه، پس اصلا موضوع اسیان باقی نمونه، چون معصیت تکلیف نکرده، تکلیف نداشته. مقام امتصال هر کدوم که انتخاب کرد اون میشه واجبش، تو قبل از مقام امتصال وجوبی نداشته که مثلا بگیم آقا معصیت کردی و تکلیفت رو ادا نکردی، میگه من تکلیف نداشتم. این چرا میگه من انتخاب نکرده بودم؟ اینم یکی دیگه از لوازم این قول. بعد میفهمن که وقتی که هیچ کدوم از اینا هم واجب نبوده، اشکال چهارمی هم کردن و اینه که اگر هیچ کدوم از اینا واجب نباشه در حال اسیان، در حال امتثال هم نباید واجب بوده باشه. این حرفو میگه حالا دیگه این اشکال رو نکنید. در مقام امتثال ما گفتیم که به هر حال یکی رو انتخاب میکنه و اختیار میکنه و واجب میشه دیگه. در مقام امتثال نگید دیگه هیچ کدوم واجب نیست. تو مقام اگر اسیان کرد، تو مقام امتثال اختیار نکرد، دیگه هیچ کدوم واجب نمیشه بنابر قول اینا. اما اگر انتخاب کرد که دیگه اونجا باید بگیم واجبه.
اشکالش اینه که اگه دو تاشو انتخاب کرد چی میشه؟
دیگه میشه ملائکه حاضر. بله. اینم به قول شما یه اشکالی. حالا علی حال اگه ظاهرش اینه که اونی که اول انتخاب کرده و امتثال میکنه اون میشه واجب. بله، الان که یه شخص بوده باشه که خیلی سعه داشته باشه دوتا رو بتونه با هم انجام بده، اون بعد این مورد اینجوری باشه
مورد بگم
بله، شاید حالا اونو باز دوباره بحثشو باز کنیم ببینید اینا یه قول سخیف دیگه یه هم به وجود میاد. این از این قول سوم. بریم تو نظریه سوم. نظریه سوم اینه که در اطراف وجوب تخییلی وجوبات تعیینیه است، یعنی وجوب تخییلی ما نداریم در حقیقت، اینا همون واجب تعیینی هست که کل من هما یا کل منها هر کدوم از این اطراف وجوبش مشروط به اینه که اون دیگری انجام نداده باشی. پس واجب تخییلی واجب تعیینی مشروطه. اینم قولی که بعد یه ایرادات خمسه بهش میشه که بزرگان حمله کردن به این قول، ان شاء الله باشه بعدم. سلام علیکم.